بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 15 شهریور 1404 و جلسه 91 از خانش و شرح دفتر اول مثنوی هستیم. در جلسات گذشته بعد از اینکه مولانا گفت در مسیر عرفان باید پیر داشته باشی، باید رهبر و راهنما داشته باشی، باید یه نفری راه رو به تو نشون بده، در مورد صفات پیر صحبت کرد و برکات حضور پیر و همت و اندیشه پیر، یعنی چه پیر نزدیک شما باشه چه در نزدیکی شما نباشه، الطاف پیر واقعی و اون پیر اصلی به تو میرسه. بعد در نهایت به اینجایی رسید که اگر بعد از امتحان و آزمون پیر رو انتخاب کردی، دیگه به این نتیجه رسیدی که این پیر مناسب توه، چون گزیدی پیر نازکدل مباش، دیگه زود رنج نباش، زود بهت بر نخوره، خسته نشو و راه رو ادامه بده، نخوای با هر رنجی، هر تلنگری، با هر زخمی، با هر ضربه ای از راهت کنار بکشی و اگر تاب‌آوری نداشته باشی، چه در مسیر عرفان، چه در هر مسیر دیگه ای که توی زندگیت میری، اگر تاب‌آور نباشی، اگر تحمل رنج و سختی رو نداشته باشی، نمیتونی به مراتب بالا و بالاتر برسی. متاسفانه ماها اون انتهای کار رو میبینیم، مثلا نگاه میکنیم رونالدو چقدر موفقه، چقدر نمیدونم پول داره، چقدر هیکلش تو 41 دو سالگی چقدر خوبه، نمیدونم این همه کل دنیا چشمشون به رونالدوه، ولی نگاه نمی کنیم اون از 10 سالگی تا 40 سالگی چی کشیده، مسیر رو نمی بینیم، فقط اون نتیجه رو می بینیم، میگیم خوش به حالش، کاش منم یه رونالدو بودم، در صورتی که اون رونالدو اون لحظه ای که اون شاتی که من و تو می بینیم نیست، این 30 سال تلاش و زحمتیه که اون رونالدو رو رونالدو کرده. در همه مسیرها همینطوریه، هر کسی در هر کاری اگه موفقیتی کسب کرده، من و شما اون نتیجه نهایی رو ببینیم، اون زحمتها رو متاسفانه نببینیم. به خاطر همین اگر در مسیر عرفانم تازه بعد از هزار سختی اون پیر واقعی رو پیدا کردی، دیگه نباید خیلی زود جا بزنی، چون رنج داره، سختی داره. و مولانا توی جلسات قبل گفتم اصلا یکی از تئوری‌های بزرگ ذهنی مولاناه که بدون رنج و سختی اصلا امکان این که تو به یه درجاتی، به یه موفقیت‌هایی، به یه تعالی برسی وجود نداره. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا میسیقل آینه شوی؟ آینه میخوای بشی، باید زخم و ضربه رو تحمل کنی. به همین مناسبت یه داستانی برای ما گفت، داستان کبودی زدن قزوینی که همون خالکوبی زبون ماه، البته زمان ما تتوه، یه چند سال پیش ها خالکوبی بود، بعد از کبودی رسید به تتو، الان هم رسید به خالکوبی، الان شد تتو، بعدش دیگه چی میشه؟ به نظرتون اسم بعدی چیه؟ حالا فعلا این 3-4 تا اسم رو در نظر داشته باشید. قزوینی که رفت یه خالکوبی شیر روی شونش بذاره، این دلاک تا اومد سوزن رو بزنه، دادش در اومد، گفت آی چی کار میکنی؟ گفت خودت گفتی یه شیر بزن، من طالعم شیر است، نقش شیر زد، یه شیر بزن رو شونه من. گفت خب کجاشو داری میزنی؟ گفت دومشو. گفت حالا شیر اگه دومم نداشت، یه جا دیگرشو بزن. دوباره اومد سوزن بزنه، دوباره داد و بیداد کرد، این دفعه کجاشو میزنه؟ این شکمش. او حالا شکمم نداشت، چیزی نمیخوره که این تفلک. این دفعه اومد دوباره خالکوبی بزنه، گفت سرشو میزنم. گفت نه سرشم نزن، درد منو کشت. در نهایت هم این دلاش ناراحت شد و بر زمین زد سوزنان، از سوزن از خشم استاد، گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چون این شیری خدا خود نافرید. این شیری که تو میگی نه دم داشته باشه، نه شکم داشته باشه، نه سر داشته باشه، خدا هم نیافریده، من چجوری نقاشیش بکنم؟ در نهایت مولانا یه نکته بسیار خوب به ما گفت، ای برادر صبر کن بر درد نیش، میخوای به یه جایی برسی باید صبر داشته باشی، باید طاقت داشته باشی، باید رنجی که بهت میرسه رو بتونی تحمل کنی. بعد از این نکته مولانا شروع کرد به این که اگر بتونی صبر داشته باشی، رنج و تحمل داشته باشی، سختی ها رو تحمل کنی، به یه مقام و مرتبه‌ای رو برای ما تصویر کرد که چرخ و مهر و ماه آرد سجود. میرسی به یه مقامی که چرخ و مهر و ماه هم بر تو سجده میکنه، یعنی کل جهان هستی در تسلط تو در میاد. اگر بتونی تو این مسیر پشت کار داشته باشی، تحمل داشته باشی و صبر کنی، به یه جایی میرسی که آفتاب رد میشه ولی تو رو نمیسوزونه. میگه مگه میشه؟ اینا نشانه هاییه از این که اگر تو در این مقام، در این مسیر پشت کار داشته باشی، به یه مراتبی میرسی که عوامل بیرونی قدرت تاثیرگذاری در تو رو نخواهد داشت. ما دائما در زندگیمون درگیر تأثیرات خارجی بر روح و روانمون هستیم، یعنی به یه مرتبه میرسی که همون که شاید به نظر چیز زشتی بیاد، دنیا رو آب ببره فلانی خوابه، ولی نهایت دنیا رو آب ببره بر تو تأثیری نخواهد گذاشت. محکم مثل کوه خواهی شد، بزرگ و وسیع مثل دریا خواهی شد. و هرچند ما آدمیزاد یه کاری میکنیم که دریای ارومیه الان گفتن اگر اینطوری پیش بره دریای خزر هم تا 5 سال آینده مثل دریاچه ارومیه خوش خواهد شد، بعد ما به یه مقامی رسیدیم، ما از اون بر که نتونستیم به هیچی برسیم، از این بر به یه مقامی رسیدیم که دریا رو هم خشک میکنیم، ولی در نهایت با طی این مسیر به یه نقطه‌ای میرسی که عوامل بیرونی تو رو شاد و غمگین نمیکنه. و اصلا فکر نکنید مگه ما سنگ دلیم، مگه ما سیب زمینی هستیم. علی ابن ابی طالب بهش میگن تو چطور امیر متقین هستی؟ میگه فقط از آنچه که در بیرون باعث شادمان، خوشی بر من رسید شاد نشدم و غمی بر من رسید ناراحت نشدم. تقوا یعنی همین، یعنی یه اتفاقی بیرون بیفته همه خوشحال میشن، من خوشحال نمیشم. اتفاقی در بیرون بیفته همه ناراحت میشن، من ناراحت نمیشم. چرا؟ چون همون رضا هم به رضایت دیگه، الهی رضام به رضایت. آخرین جمله‌ای که از حسین ابن علی نقل شده در صحرای کربلا، الهی رضام به رضایک، مطیعم به امرک، لا معبود، هر چه اتفاق بیفته من راضیم، نه ناراحت میشم نه خوشحال. رضایت یعنی این. حالا بعد به یه جایی میرسی که حتی آفتاب تو رو نمیسوزونه و هیچ اتفاق بیرونی در تو تاثیر نمیذاره. بعد اصحاب کهف رو مثال زد که توی غار بودن، چطور 300 سال آفتاب بهشون تابیده و هیچ مشکلی براشون پیش نیومد. و یه نکته مهم میگفت، گفت اصلا مراتب توحید یکیش همینه. شما که خداوند رو قبول داری به وحدانیت و یگانگی خداوند، آیا به زبان میگی قل هو الله احد یا نه؟ آره قل هو الله احد، خدا یه دونه است، ولی کل عالم رو سرانگشتای ما میچرخه. اگه من نخوام این اتفاق نمیفته، من نمیدونم پشت کار داشتم این اتفاق افتاد، من این کارا رو کردم تو مثلا به یه موفقیتی رسیدی، تو یه پدر مادری مثل من داشتی الان به اینجا رسیدی، فلانی چون نمیدونم سوئد زندگی میکنه این اتفاقا براش افتاده. یعنی عوام، آن چیزی که مؤثر میدونیم در زندگی بازم در نهایت خودمونیم. اثر و اهمیت خدا رو انقدر کم میکنیم که فقط قل هو الله احد در حد زبان باقی مونده. بقیه چرا اتفاقای بیرونی داره میفته؟ به خاطر من. حالا مولانا چی گفت؟ گفت چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. یعنی خودت رو خط بزنی، یعنی دیگه منی وجود نداره. من وقتی وجود نداشته باشه تازه میتونی بگی قل هو الله احد. حالا گر همی خواهی که بفروزی چو روز، اگه میخوای حالت خوب بشه، اگه میخوای دلت روشن بشه، هستی همچون شب خود را بسوز. باید شب رو از وجود خودت دور کنی و شب همین نفس اماره است که هی به من رو تو امر میکنه این کار رو بکن، اون کار رو بکن، اینو برای خودت بخر، اینجا بکن، اون کارو بکن، و همینطور داری نفس خودت رو همینطور قضا بهش میدی و باز میکنی و باز میکنی و هر روزم به خودخواهی خودت اضافه میکنی. و در نهایت این چند بیتی که اصلا شاهکاره، تو جلسه قبل، جلسه 90 رو دوستانی که نشنیدن حتما حتما بشنون، شاید لازم باشه چند بار بشنوید. میدونید به هر حال ما همه اینا رو بلدیم، هیچ کس نیست که اینا رو بلد نباشه، حداقل تو دنیای امروز، ولی تکرارش باعث میشه در ما نهادینه بشه. هستیت در هستان هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز، در من و ما سخت کرد دستی دو دست. دو دستی چسبیدی به من و ما، فقط من هست. این جمله خرابی از دو هست. میگه چرا حالت بده؟ چرا خرابی؟ چرا داغونی؟ چون دو تا هست قائلی. میگه آره خدا قربونش بشم، برای ما هیچ وقت خیر نخواست. دمت گرم خدا رو شکرت. بعد من چی؟ ما هم هی دویدیم دویدیم دویدیم، آخرش هم ببینیم رو ترد میلیم. ببین دو تا هست قائلی، یک وجود خداوند، یکی وجود خودت. خدا که انگار بی تأثیره. یه دوستی داشتیم میگفت خدای ادیان ابراهیمی قرنهاست مرده، هیچ کاری انجام نمیده. هی میگیم مثلا خدای بارون، خدای فقر، خدای جنگ، خدای بیماری، خدای گرسنگی، خدای ظلم. انگار نه انگار خدای ادیان ابراهیمی قرنهاست خوابیده. بعد خودمون هم که قربون خدا بشم هی داریم درست میکنیم، هی بدتر میشه. به خاطر اینکه دو تا هست قائلی، دو تا موجودیت قائلی. یکیشو خط بزنیم و یه دونه کار خودش رو انجام میده. هست این جمله خرابی از دو هست. خب با این مقدمه از جلسات قبل یه داستان جدیدی رو مولانا شروع میکنه که داستان کوتاه، زیاد پروبال نداره، ولی مولانا چون وسطش از این شاخه به اون شاخه میره یه مقدار داستان کشدار میشه. اگر کتابتون بیت داره ابیات 3013 به بعد همین حدود، و دوستانی که از سایت گنجور نگاه میکنن بخش 142 از دفتر اول مثنوی. داستان چیه؟ یه گرگ و یه روباه با یه شیر میرن به شکار، بعد یه گاو، یه بز و یه خرگوش شکار میکنن. شیر سلطان جنگله، برمیگرده به گرگ میگه آقای گرگ خب تو تقسیم کن این شکار رو، ببینیم چجوری تقسیم کنیم، ستایی رفتیم شکار دیگه، مشارکتی بوده. میگه اعلی حضرت این گاو که شما بزرگتری، سرور ما، این گاو واسه شما، منم کوچیک شما، بز واسه ما، این خرگوش هم میدیم به روباه. میگه خب من و تو میکنیم وسط، این واسه من، این واسه تو. میزنه سر گرگو از بدنش جدا میکنه، بعد از روباه میپرسه روباه شما تقسیم کن. روباه میگه قربونت بشم اعلی حضرت، صبود گاوو بخور، ناهار بزو بخور، شامم خرگوشو بخور. میگه آفرین، تقسیم خوب از کجا یاد گرفتی؟ میگه از سر بریده گرگ. این داستان که مولانا خیلی درسای جالبی توش برام میگه، همین واقعا همین قدره. حالا یه مقدار مولانا طبق عادتی که داره و نکته هایی که باید در میان درس بده، یه مقدار داستان رو کشدار میکنه. از بیت 3013 بخش 142 گنجور میخونم ابتدا، بعد برمیگردیم ابیات رو مرور میکنیم. شیر و گرگ و روبهی بحر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار، تا به پشت همدگر بر صیدها، سخت بربندند بند و قیدها. هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگر. گرچه زیشان شیر را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نمود. این چنین شه را ز لشکر زحمت است، لیک همره شد جماعت رحمت است. این چنین مه را ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بحر سخاست. امر شاور هم پیمبر را رسید، گرچه رایی نیست رایش را ندید. در ترازو جو رفیق زر شده است، نی از آنکه جو چو زر گوهر شده است. روح غالب را کنون همره شده است، مدتی سگ حارس درگه شده است. چون که رفتند این جماعت سوی کو، در رکاب شیر با فر و شکو، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. هر که باشد در پی شیر هراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. چون زکو در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روبه را طمع بودندران، که رود قسمت به عدل خسروان. عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانست آن طمع ها را سند. هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هرچه اندیشد ضمیر. هین نگه دار ای دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. لیک با خود گفت بنمایم سزا، مر شما را ای خسیسان گدا، مر شما را بس نیامد رای من، زنتان این است در اعطای من. ای خرد و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من. نقش با نقاش چه سگالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. این چنین زن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمن. زانین بالله زن سوء را، چون منافق سر بیندازم جدا. یا گر نبرم سر بود این خطا، وارهانم چرخ را از ننگتان، تا بماند در جهان این داستان. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسم های شیری من مباش. مال دنیا شد تبسم های حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. فقر و رنجوری به هستد ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. یا خدا. شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار. ما اینجا یک کوهسار داریم، همینجا آمدن. آره، کوهسار. این سارش مثل ستان محله، اسم مکانه، یعنی جای کوه، مثل گلستان، گلستان، بوستان. شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار. رفتن تو کوه تا به پشت همدگر بر صید ها، سخت بربندند بند و قید ها. پشت همدگر یعنی به دلگرمی هم، یکی پشت یکی دیگه است، دلگرمی، حمایت، کمک و یاری همدیگه، برن و صید انجام بدن. خب شیر کمک لازم داره مگه؟ شیر به کمک برای صید، به کمک گرگ و روبه احتیاج داره؟ نداره. به خاطر این مولانا فوری میگه گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نمود. این چون این شهر راز لشکر زحمت است، لیک همره شد جماعت رحمت است. میگه ببین، شیر در این داستان نماد عارفه یا نماد انسان کامله، به مراتب نماد خداونده، و برای اینکه به مقاصدش برسه نیاز به گرگ و روباه و بقیه عناصر نداره. ولی چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه رحمتش به دیگران هم برسه. توی اون داستان سعدی بود، یکی دید روبهی بی دست و پای، آره، فرومان در لطف و صنع خدای. چه اتفاقی افتاد؟ شیره میرفت شکار میکرد، پهمانده غذاشو روباه بی دست و پای میخورد. و خیلی جالبه وقتی الان محیط زیست رو، این برنامه های راز بقا رو نگاه میکنی، شیر دقیقا چنین خصلتی داره. یه بخشی از غذا رو میخوره، مثلا یه آهو شکار میکنه، یه گوز شکار میکنه، شاید دو سومش رو بخوره، یک سومش رو بقیه حیوونا میان میخورن. روباهی رد میشه، شغالی رد میشه، حیوان دیگه ای رد میشه. و واقعا اصلا یکی از دلایلی که از قدیم به شیر میگفتن سلطان جنگل، چون به دیگران روزی میرسوند و از مابقی مانده غذاش دیگران میومدن و استفاده میکردن. اگر شیرم همراه خودش گرگ و روباه رو میبره، چون میخواد به اونا رحمت برسونه، میخواد یه خیری به دیگران برسونه، وگرنه شیر نر که اصلا با گرگ و روباه نمیپره، ننگشه. حالا شیر رو نماد قدرت، نماد سلطنت و نماد ابرقدرت بودن، بالاترین قدرت بودن بدونید، چنان که ما هم سالهاست در ذهنمون شیر سلطان جنگله، شیر نر. حالا اون عارفان کامل و حتی خداوند اگر دارن در جهان کاری انجام میدن، برای اینه که به زیر دستان کمک کنن و رحمتی برسونن. شیرم همین کار رو میکنه، گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، ننگش بود اصلا با گرگ و روباه بپره، لی کرد کرام و همراهی نبود، ولی کرامت کرد. توی داستان موسی و شبانم اگه یادتون بیاد، گفت خداوند به موسی گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، میخوام یه محبتی کنم، میخوام یه لطفی کنم. اگر من دارم تو را آفریدم برای اینکه به تو لطف کنم، برای من اتفاقی نمیفته. خب اینم همینطور. تا به پشت همدیگر سید و همراهی کنن یا ببندن، همین بگیر ببند خودمون، بالاخره شکار کنن، بگیرن، ببندن. هر سه با هم اندران صحرای ژرف از سمت بیابون بزرگ خداوند سیدها گیرن بسیار و شگرف، خیلی سیدهای بزرگ و قوی بگیرن. گرچه زیشان شیر در را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نبود. شیر دلش نمیخواست با گرگ و روباه بره، ولی مهربانی کرد و بر بندگان به قول مولانا جودی کرد. این چون این شهر راز لشکر زحمت است. اصلا شاه اینطوری اگر لشکری داشته باشه، لشکر فقط موجب درد سره. لیک همره شد جماعت رحمت است. جماعت رحمته یه حدیثی از پیامبر نقل شده، از دیگران هم نقل شده، الجماعت و رحمت و فی فرقت عذاب. در رحمت و لطف همراه جماعته و در تنهایی فقط عذابه. این احادیثی شبیه این در صدر اسلام خیلی زیاده، چون پیامبر خیلی توصیه میکرده به مسلمانان که خیلی با هم همبستگی داشته باشید در نماز جماعت، در دعاها، در دور همیها، برای اینکه دشمنان قدرت مسلمانان رو و همینطور که مسلمانان داره تعدادشون زیاد میشه رو ببینن. احادیثی شبیه این برای تو صدر اسلام خیلی زیاده، خیلی جاها پیامبر توصیه کرده به جماعت. این چنین مهراز اختر ننگ هاست. بعد مثال میزنه شیر رو یا انسان کامل رو یا در نهایت خداوند رو تشبیه میکنه به ماه که از اختر ننگ داره. ماه کنار ستاره، ماهی که جذاب زیباه، حالا ستاره خیلی خبری هم نیست، او میان اختران بهر سخاست. اگر ماه وسط ستاره هاست، برای لطف و مهربانی خودشه، وگرنه نیازی به ستاره ها نداره. امر شاور ها. بعد دوباره مثال میزنه، مثال دوباره از پیامبر میزنه که در آیات سوره آل عمران پیامبر دعوت شده یا بهش توصیه شده با مسلمانان مشورت کن. اینطور نباشه بگی خب خودم میدونم، من خودم آگاهم، هر کاری دلم بخواد میکنم. امر شاور هم پیامبر را رسید و شاور هم فی الامر این توصیه خداوند به پیامبره. در نظر بگیرید در بین مسلمانان پیامبر نماد عقل کله، یعنی آگاهی تام و تمام، یعنی اسرار الهی رو پیامبر میدونه. چرا بهش میگه مشورت کن؟ هم این که به دیگران آموزش بده که ببین شما در هر امری خبره همه امور نیستی، هرچند ما فکر میکنیم در همه امور خبره و عقل کل هستیم، ولی فی الواقع نیستیم، بس باید با دیگران مشورت کنیم. دوم، ارج و قرب نهادن، ارج و ارز نهادن و ارزشمند دونستن طرف مشورته. مثلا شما میای از فرزندت مشورت میگیری، میگی پسرم ما مثلا میخواییم این کار رو انجام بدیم، به نظرت این کار رو بکنیم یا نکنیم؟ شما اینطوری به اون بچه شخصیت دادی، احترام قائل شدی، ارزش گذاشتی تا اینکه هر کاری که دلت میخواسته بکنی. بخشی از مشورت عزت و احترام گذاشتن برای اون طرف مشورته، مخصوصا وقتی پیامبر داره با مسلمانان، یعنی یک فرد بالاتر داره با یه فرد پایینتر مشورت میکنه. اینجا میگه پیامبر به پیامبر توصیه شد برو مشورت کن با مسلمانان، گرچه رایی نیست رایش را ندید. نگه این که مثلا این ندید یعنی کسی مثل اون رو ندیده، یعنی مثل و مانند نداره. مثلا وقتی شما میگید من مثل این رو ندیدم، یعنی این فقط یه دونه است. مثل نظر پیامبر، عقل و شعور پیامبر، فکر و تفکر پیامبر هیچ کس ندیده. ولی بازم با اینکه پیامبر عقل کل بود، بهش گفتم برو با دیگران مشورت کن. همچنان در مورد این داره توضیح میده که چرا شیر همراه گرگ و روباه بود. بعد یه مثال قشنگتر میزنه، در ترازو جو رفیق زر شده است، نی از آن که جو چو زر گوهر شده است. ترازوهای الان یک کفه، نسل جدید شاید اصلا ترازوهای دو کفه رو ندیده باشه. حالا ماها دیدیم ترازوهای قدیمی دو تا کفه داشت، یک کفه اون جنسی که میخواستن وزن کنن رو میریختن، یک کفه سنگ ترازو، یک کیلویی، دو کیلویی، نیم کیلویی، 250 گرمی. برای وزنهای کم مثل سیر و مثقال و اینا که مثلا طلا و نمیدونم داروهای گیاهی و این چیزها رو با ترازوهای کوچیک میسنجیدن، اون سنگ وزنشون هم کم بوده، مثلا چه میدونم 10 گرم 10 سیر. وقتی این وزن زیاد بود یا کم بود، چند تا جو واقعا همین گندم و جو مینداختن تو کفه کنار طلا تا ببینن که این چقدر نیاز داره تا همسطح با اون 10 گرم مثال بزن. وقتی 3 تا جو مینداختن کنار طلا، میگفتن این 10 گرم این طلا 10 گرم 3 جو کم، 4 جو کم. جو رو مینداختن کنار طلا وزن میکردن، ولی آیا جو هم ارزش طلا میشد؟ نه. آیا هر چیزی که کنار یه چیزی قرار بگیره هم ارزش اون میشه؟ مولانا میخواد بگه درسته خیلی وقتا بعضی چیزا با هم برابرن، ولی با هم ارزش نیستن. در ترازو جو رفیق زر شده است، نی از آن که جو چو زر گوهر شده است. حالا شاید اونجا شما هندونه وزن کنی، شاید سیب زمینی وزن کنی، شاید هم طلا و جواهر و برلیان وزن کنی. در نهایت آن چیزی که مهمه اینه که در کنار هم قرار گرفتن دلیل بر هم ارزشی نیست. روح، بعد دوباره مثال دیگه، روح قالب را کنون همراه شده است، مدتی سگ حارس درگه شده است. توی یه بیت دوتا مثال زد، یکی اینکه روح هم همراه تنه، همراه جسم ماه، آیا هم ارزش هست؟ جسم ما بعد از 70 سال 80 سال 90 سال میمیره، میذارنش تو خاک، پوسیده میشه، ابی میره، ولی روح باقیه. آیا روح و جسم به دلیل اینکه 80 سال 90 سال 120 سال کنار هم بودن، با هم دیگه مسیر رو طی کردن، هم ارزشن؟ خیر. بعد یا اینکه سگ نگهبان مثلا یه کاخیه، اینجا گفته درگاه، حارس یعنی نگهبان، سگ نگهبان با اهالی خونه هم قیمته؟ هم ارزشه؟ اون یه سگه، فقط داره نگهبانی میده، هم ارزش با درگاه و اصحاب نیست. حالا شاید هم اشاره به اصحاب کف داشته باشه، چون چند تا بیت قبلتر داشت این مثال رو میزد، همچنان تو ذهنش سگ اصحاب کف باشه. به هر حال برگردیم به داستان، این مثال ها رو زد برای اینکه حواستون باشه درست خدا داره تو این دنیا با ما همراهی میکنه، ولی ماها ارزش خدا رو به خاطر همراهیش با ما داریم میاریم پایین. فکر میکنیم خدا چون داره به ما لطف میکنه، به ما محبت میکنه، اندازه ماه، به خاطر اینکه این جهان رو خلق کرده یکی از ماه. اصلا شما حواستون باشه ببینید، تو متون حتی مذهبی رو نگاه کنید، خدا رو انسان حتی تصور میکنن، یعنی انسانوار. مثلا خدا دست داره، خدا گوش داره، خدا چش داره، سمیع بصیر، ید الله فوق ایدیه، انگار به خاطر اتفاقاتی که در دست و قدرت خداونده، خدا هم انگار یکی اندازه ذره از من و تو قدرتش بیشتر این اشتباه ذهن ماه که هر چیزی کنار هم قرار میگیره همه رو در یک سطح میبینیم. چون که رفتند این جماعت سوی کو، در رکاب شیر با فر و شکو. این جماعت کی بودن؟ گرگ و روباه و شیر با هم رفتن. فر و شکو هم یعنی عظمت. شیر رو ببین چقدر داره بزرگ میکنه. گاو کوهی و بز و خرگوش زفت. زفت هم یعنی توپل مپل. یافتند و کار ایشان پیش رفت. شکار کردن یه گاو، یه بز، یه خرگوش. هر که باز دوباره ببین، دوباره از داستان خارج میشه. هر که باشد در پی شیر هرا، کم نیاید روز و شب او را کباب. میخوای چی الان میگن؟ اگه میخوای ثروتمند شی با ثروتمندا به چرخ، اگه میخوای درس خون شی با درس خونا، اگه میخوای ورزشکار بشی با ورزشکارا، تو هر رشته ای میخوای بری برو با اون جماعت بر بخور. حالا اگرم میخوای غذای خوب بخوری باید بری رفیق شیر بشی، شیر حراب. حراب از حرب، حرب یعنی جنگ، شیر جنگی. وقتی شیر جنگی با شیر جنگی همراه میشی، در نهایت این شیر شکاره، شکار میکنه، تو هم بی نصیب نمیمونی. کم نیاید روز و شب او را کباب. بعد در مسیر عرفان هم همینطوره. اگر میخوای اصلا اصولا توی مسیر باید با یه درجه از خودت بالاتر بری که اون تو یه درجه بری بالاتر و همینطور بری بالاتر. حالا یه دوستی یه بار اینجا اینو گفتیم، برگشت گفتش که خب اون بالاتری هم میخواد بره با بالاتر، با من نمیچرخه. اونم میخواد بره با یه درجه بالاتر از خودش بچرخه، با من که نمیچرخه که. ولی خب به هر حالی هم شانس شماست، باید بجورید پیدا کنید دیگه. هر که باشد در پی شیر حراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. چون ز که در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روبه را طمع بود اندر آن. خب رفتن تو کوهستان شکار کردن، اومدن برن دم خونه شون، قشنگ بشینن رو مبل کباب کنن، زعفرونی چیزی، سیری، پیازی بزنن، قشنگ با فراق بال شکار رو بخورن. از کوه یعنی کوه آوردن تو بیشه، شکار کرده، مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روباه را طمع بودن در آن. گرگ و روباه هی داشتن با خودشون فکر کردن خب چیکار کنیم، چقدر ما برداریم، بالاخره ما هم اینجا یه سهمی داریم، یه زحمتی کشیدیم. این توی ذهنشون بود که روید قسمت به عدل خسروان. داشتن با خودشون خدا خدا میگه خدایا به ما عادلانه تقسیم کنه ها، یه وقت نکنه به من کم بده، بالاخره این شیره، زورش از ما بیشتره، سلطان جنگله، چیز کن ببینم حالا چقدر به نظرت به ما میده. بعد میگه تو فکرشون این بود که کروت قسمت به عدل خسروان. خسرو همون کسراه، کسرا هم پادشاهان ایران قدیم رو میگفتن. عدالت پادشاهانه خودش با عدل خودش، الهی که خوب قسمت کنه دیگه، خدای خودت بهتر میدونی دیگه. خب طبیعی هم هست دیگه، وقتی من و شما هم جای گرگ و روباه بودیم چی کار میکردیم؟ میگفتیم ما هم بالاخره این همه راه و اومدیم، با تو همراه بودیم، قسمت ما رو بده. طبیعی ترین حالتش اینه که دلمون میخواست اون قضا عادلانه تقسیم بشه دیگه. بعد عدل خسروان، خسروها عدل داره؟ ما که ندیدیم. در تاریخ ما، در ادبیات ما، از هیچ پادشاهی در مورد عدل و عدالتش زیاد صحبت نشده، ولی همین شعر و ادبیات ما تا دلت بخواد در مورد ظلم پادشاهان، در مورد بی‌عدالتی پادشاهان صحبت شده، ولی در مورد عدل و عدالتش یه انوشیروان بوده با یکی دو تا دیگه، به تعداد انگشت‌های یک دستم حتی پادشاهان عادل نمیرسن. ولی خب اینم یه تیکه‌ایه که مولانا به پادشاهان میرسه. اصلا شاید میگه خسرو منظورش همون انوشیروان عادل بوده که حالا یه مقدار از عدالتش صحبت شده. حالا ببینید چی شد توی ذهن گرگ و روبا. رد شد که خدا این به ما عادلانه قسمت کنه الهی، هی چی کار کنیم که به ما سهم بیشتری بده. بعد عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانستان طمع‌ها را سند. عکس یعنی بازتاب، یعنی انعکاس. این عکس، عکسی که الان ما با گوشیمون میگیریم نیست. میگه اون طمعی که تو گرگ و روباه افتاده بود از این شکار، شیر متوجه شد، بر دل شیر زد، شیر طمع اونا رو فهمید. سند یعنی دلیل، یعنی پشوانه، یعنی فهمید که اونا تو دلشون چی میگذره، علتش رو هم فهمید. خب یه نکته داره میگه، اگر به اون مرتبه از عرفان و از اون حالتهای روحی و روانی برسی، میتونی ضمیر دیگران رو بخونی. و یکی از کرامتهایی که به خیلی از بزرگان نسبت داده شده و مثل این که جزو کرامتهای اولیه هم هست، یعنی وارد مسیر عرفان بشی، از اولین کرامتهایی که نصیب مشایخ میشه همینه که میتونن درون دیگران رو بخونن. یعنی خیلی کار سختی نیست، جز مراتب بالا نیست که حتما مثلا باید به اون مراتب بالا برسی. یه عالمه هم داستان در این مورد هست، تو تذکرات الاولیا هست، تو همین داستان ها از عرفای همین امروزی هستش، خیلی تا دلتون بخواد هست. حالا یه نکته بگم، توی عرفانی که مولانا ازش صحبت میکنه، من اینو چند بار گفتم، تصویرش این شکلی میشه، روح با جسم در این دنیای مادی یکیه، این شکلیه. بعد اگر این دوتا رو بتونی از هم جدا کنی، یعنی برای جسم هویت قائل نشی، بهش بها ندی، بعد جسم کوچیک 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 کنی و این مادیت و این انانیت، خودخواهی و خودبینی رو کوچیک کنی، روح فضای بیشتری پیدا میکنه و با اون روح کل در جهان یکی میشه. بعد که با اون روح کل یکی شد، تو میتونی همه چیز رو ببینی و همون درجه فناء توی عرفان. حالا مثلا شاید یوگایی که دوستان گفتن، همین رو حالا با یه ادبیات دیگه، با یه زبان دیگه و با نمادهای دیگه توضیح میده. تقریبا همینه الان که من میشنوام از شما، همینه تقریبا. فقط حالا مثلا اسمهایی که مولانا میذاره، اونا یه اسمهای دیگه ای میذارن. در نهایت نادیده گرفتن خیش و خودی که الان چند جلسه هست در موردش صحبت میکنی، باعث جدا شدن روح از جسم میشه. و روح وقتی از جسم جدا شد، یعنی به این قابلیت ها اگه برسی، به اون آگاهی کل وصل میشی، بعد اون وقت میتونی ضمیرخوانی داشته باشی، اتفاقهایی که میفته و بارها در این مورد صحبت کردیم. حالا شیرم وقتی نماد قدرته، نماد تسلطه، نماد سلطنته، بس این قدرت ضمیرخوانی رو داره. یا همین پیر انسان کامل، به همون پیر، یا برسیم به اون در نهایت خداوند. عکس طمعت، یعنی طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانست آن طمع ها را سند. بعد یه نکته ای گفت، هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هر چه اندیشد ضمیر. بعد اون وقت تو درونت هم هر چی فکر کنی، اون طرف میفهمه. خیلی خطرناک شد. حالا فکر کنم من داشتم 40 سال زحمت میکشیدم رفتارم، گفتارم رو مدیریت کنم، کردارم رو مدیریت کنم، که حداقل در نگاه مردم به من بگن به به چقدر این خانم شکری انسان وارسته و با شخصیتیه، غافل از این که اون طرف ضمیر من رو هم بخونه. حالا باید چیکار کنیم؟ خیلی کار سخت‌تر شد. هین ببین بیت بعد میگه چیکار کن. هین نگه داره دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. اگر رسیدی پیش کسی که ضمیر تو رو میخونه، پیش کسی که آگاهی درونی از تو داره، اونجاست که دلت رو هم باید از فکرهای باطل خالی کنی. یعنی ببین، مثلا من الان تو دلم میگم برم مثلا این کار رو بکنم، این وسط اینطوری گیرم میاد، یه فکر بدی، یه وسوسه بدی در دلم هست، حالا در نهایت به خودم غلبه میکنم، اون کار رو انجام نمیدم. میگه وقتی رسیدی پیش اونی که ضمیر تو رو میخونه، دیگه فکرشم نباید بکنی. البته این یه تجربه شخصیه، وقتی فکرشو نکنی عملشو انجام نمیدی. یعنی راحت تره به نظر من حقیر سراپا تقصیر که اصلا فکرش رو نکنی، چون فکرش رو بکنی در نهایت تو دامش میافتی، حالا یه روز زودتر یه روز دیرتر. بالاخره این وسوسهه به قول مولانا خارخاره تو وجود تو اینقدر میچرخه، اینقدر رشد میکنه تا در نهایت به اون عمل گرفتار میشی. ولی اگر از ریشه بزنی و اصلا فکرش رو نکنی، دیگه عملم اتفاق نمیفته. حالا این نگه داره دل اندیشه خو. اندیشه خو یعنی خیلی جالبه، چی؟ الان توی روانشناسی بهش میگن طرف اوورتینگه، یعنی زیاد هی فکر میکنه. مولانا میگه دل اندیشه خو، دلی که دائم داره برای خودش فکر چیکار کنم، این کار بکنم، اون کار نکنم، این کار بکنم اشتباه باشه، این کار نکنم چیکار کنم، الان چی شد، الان چیکار کنم، همینطور داره تو وجود خودش فکر میکنه. و دقت هم کنید افکار ارادی نیستن. شاید ما بتونیم به صورت ارادی مدیریتشون کنیم یا رفته رفته کمشون کنیم، ولی به محض اینکه فکر تو از یه چیزی خالی میشه، چون میدونی که فکر مثل یه ذهن، مثل یه لیوانه، یه لیوانی که نمیتونه خالی بمونه. اگه تو یه فکری توی لیوانت داری که بده، حالا افکار منفیه، وسوسه های بده، فکر خطا و اشتباهیه، تنها راهش اینه که یه فکر مثبت رو توش بریزی تا این افکار منفی، اون آب اضافه خالی بشه. شما تصور کن یه آب گلالود تو اینه، من چجوری میتونم خالی کنم؟ اینقدر آب تمیز توی این بریزم 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 تا اون آب گلالود خالی بشه. ببین تمام تلاشی که الان مثلا یوگا و مدیتیشن داره میکنه که برای زیر یک دقیقه ذهن رو خالی کنه، یعنی این لیوان از آب خالی بمونه. ولی چون بسیار دشواره و بیش از 2000 سال بشر داره تلاش میکنه این کارو کنه و موفق نمیشه، یا موفقیت‌های اندکی به دست میاره، بس بهترین راه اینه که به جای این بیایم افکار مثبت رو توی ذهنمون پر کنیم، افکار منفی خودش از لیوان خالی میشه. حالا همینو میگه، هین نگه داره دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. وقتی رسیدی پیش کسی که پیر انسان کامله، اون مراد اصلیه، و پیش خداوند، پیش خداوند سخت‌تره. پیش خداوند کجاست؟ همه جا. ببین چقدر سخت شد کار، همه جا. ببین یه وقتای من اینجا یه پیری نشسته، سعی میکنم جلوش خودم رو نگه دارم، ولی اگر این پیر رو، این انسان کامل رو، این عقل کل رو خدا بدونی، اون وقت تو هر لحظه باید ذهنت رو از اندیشه بد خالی نگه، چون آگاه کل اونه دیگه. بعد یه جالبه که توی مثنوی یه جا داستان ابراهیم ادهم توی دفتر دوم میاد. مولانا وقتی میاد از کرامات ابراهیم ادهم صحبت کنه، یکی از کرامات همینه که اون ضمیرخوانی میتونه بکنه، یعنی میتونه بفهمه تو دل تو چیه. بعد اونجا مولانا خیلی جالب میگه، میگه شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. ببین اونجا هم شیخ رو مثال شیر میزنه، میگه شیره، دلها هم بیشه اونن، بشای تسلط داره. شیر چجوریه؟ چرا سلطان جنگله، یعنی بر جنگل تسلط داره. گوش کنین خیلی جالبه این چند تا بیت. چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. اسرار جهان برای شیخی که به این مرتبه رسیده مخفی نیست. دل نگه دارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. یه حالا دلت رو در حضور اونا نگه دار، حواست باشه دلت هم فکر بد، ذهنت هم جای بدی نره. بعد نکتش قشنگش اینجاست، پیش اهل تن ادب بر ظاهر است. شما پیش آدم های معمولی سعی میکنی ادب ظاهری رو حفظ کنی، که خدا زیشان نهان را ساتر است. خدا نهان رو میدونه، ولی اونا نهان من رو نمیدونم. شما فقط ظاهر من رو میبینید، همونطور که من فقط ظاهر شما رو میبینم. پیش اهل دل ادب بر باطن است. اگه پیش اهل دل قرار گرفتی، برای اون مهم نیست حالا لباس چه برندیه، نمیدونم روسری تو از کدوم برند خریدی، نمیدونم ظاهرتو چجوری نشستی، کج نشستی، راست نشستی، بی ادب نشستی، با ادب نشستی. در پیش اهل دل ادب بر باطن است. اون داره باطن تو رو میبینه، ظاهر تو رو کاری نداره. زان که دلشان بر سرائر فاطن است، اسرار درونی تو برای اون فاشه. در ادامه که اینجا مولانا میگه ما برعکسیم، همیشه ظاهر رو حفظ میکنیم، باطن رو رعایت نمیکنیم. حالا اینجا هم حواستون باشه که برخی آگاهی به درون ما دارن و برخی و اون اصل کاریه که درون منو میدونه، ظاهر خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه. حالا شیرم باطن روباه و گرگ را فهمید، داند و خر را همی راند خموش. خر رو خاموش راندن یعنی آروم و بی سر صدا به راه خودش، به کار خودش ادامه میده. در رخت خندت برای روی پوش، برای اینکه تو متوجه نشی اون ضمیر تو رو خونده، دل تو فهمیده، تو رو هم یه لبخندی هم میزنه و وانمود میکنه هیچی نفهمیده. یه مثل اینکه من مثل شیر، شیر میگه روپوش گذاشت روی این که من میدونم دلتون چیه، با یه لبخندی عبور میکنه. ولی بعضی هم فوری به روت میارن، میگه فهمیده ترین دوستم اونی بود که میدونست خودشو کجا به نفهمی بزنه. ولی خب اغلب ما هم اینم حتی نمیفهمیم. حالا داند و خر را همی راند خموش، در رخت خنده برای روی پوش، برای اینکه بپوشونه میخنده. شیر چون دانست آن وسواسشان، اینجا وسواس با اون وسواسی که ما میشناسیم یه ذره فرق داره. اینجا وسواس یعنی وسوسه، یعنی همون خارخار درونی. هر چند وسواس امروز هم از همینه. چرا؟ چون درونش میگه ببین هنوز تمیز نشده، این تمیز کنم دوباره، نه تمیز نشده، این میشه وسواس. وا نگفت و داشت آن دم پاسشان، احترامشون نگه داشت، حرمتشون نگه داشت، به روشون نیاورد. لیک با خود گفت بنمایم سزا، حسابتون رو میرسم. مر شما را ای خسیسان گدا، خسیسان گدا، بذار یه نکته‌ای در موردش بگم. خسیس چیکار میکنه؟ یه چیزی داره به دیگران، گدا چیزی نداره میخواد از دیگران. ببین خسیسان گدا میشه آفرین، نور علا نور یا زور علا زور، یعنی دیگه بد و بدتر. مولانا شاهکار واقعا، مر شما را ای خسیسان گدا، نه به دیگران میبخشی، تا یه چیزی هم بخواد میخوای از دیگران بکنی. مر شما را بس نیا. بعد ببینید این چند تا بیت شاهکار این بخش مولاناست و مولانا از زبان شیر و از زبان خداوند داره با ماها که دائم گمان بد داریم به خدا، میگیم خدایا نمیدونم چرا به ما عنایت نکردی، چرا این کار رو با ما کردی. این چند تا بیت رو توجه کنید. مر شما را بس نیامد رای من، زنتان این است در اعطای من. ای خرد و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من. نقش با نقاش چه سگالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. این چنین زن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمن. زاننین بالله زن نسو را، چون منافق سر بیاندازم جدا. وارهانم چرخ را از ننگتان، تا بماند در جهان این داستان. به خدا داره بابا میگه ببین شما به رای و اندیشه و تدبیر من اعتماد نداری؟ شما به برنامه ریزی من در جهان اعتماد نمی کنی؟ می کنی یا نمی کنی؟ نمی کنید دیگه، تابلوه دیگه، اصلا برای چی سوالی اصلا. زنتان این است در اعطای من، به بخشش و لطف من، به اینکه من احرم راه میدم، همین گمانتون همینه؟ گمانتون همینه؟ هی برمیگردید اینقدر غر میزنی، اینقدر نق میزنی، اینقدر طمع میورزی، اینقدر توی ذهنتی که وای خدایا چیکار کنم، چی شد، هی برم به دست بیارم، وای این کار کنم، اون کار کنم، این کار کنم. میگه چرا برنامه ریزی خدا اعتماد نمی کنی؟ ای خرد و رایتان همین که میشینی برای خودت برنامه ریزی میکاری، این کار رو کنم، این دلار رو بفروشم، این سکه رو بخرم، سکه رو بفروشم، دلار رو بخرم، اینجا ماشین بخرم، اینجا اسم نویسی کنم، این خونه رو این کار رو کنم، برای خودت برنامه ریزی میکنی و فکر میکنی فکر اقتصادی داری، عقل معاش داری، بنده خدا اینم من بهت دادم. ای خرد و رایتان از رای من، اگرم تو اندیشه ای داری برای خودت، اونو من بهت دادم از عطاهای جهان آرای من. من کل جهان رو دارم میبخشم، تو داری چی کار میکنی؟ من دارم برای کل جهان نقشه میگیرم. ما یه مشکلمون با خدا، یعنی با درک نکردن اندیشه های خدا، اینه که خدا داره برای کل جهان برنامه ریزی میکنه، ولی من یه آیتم کوچولو که خود خرابم و فقط میبینم و میگم اینجاش چرا درست نیست. میگه ببین من دارم عطاها جهان آرای کل جهانم، ولی تو داری چی رو میبینی؟ فقط خودتو داری، فقط آن چیزی که برای خودت اتفاق میفته رو میبینی. اگه تو این یه نقطه رو در کل میدیدی، دیگه اینطوری نسبت به جهان قضاوت نمی کردی. و واقعا هم همینطوره، ما خیلی جز نگریم، انقدر جز که تا چند سال پیش حداقل فک و فامیلمونم میدیدیم، امروز کوچیک شده این دید و داوری، فقط رسیده به شخص خودم. من چرا زندگیم اینطوریه؟ من چرا به سختی افتادم؟ من چرا مریض شدم؟ من چرا بی پول شدم؟ برق خونه ما چرا داره میره؟ من چرا تو این کشور گرفتار شدم؟ من چرا این من فقط من. حالا تا چند وقت پیش به شهر من، به کشور من، به قوم و قبیله منم یه هر از گاهی زنده خطایی میافتاد تو ذهنمون، یه وقتی به یه همشهری، به یه هموطنی هم فکر میکردیم، الان که الحمدلله هر چی داره میره داوره تفکرمون شده فقط. ولی خدا داره میگه که ببین حواست باشه، من دارم برای کل 8 میلیارد، تازه 8 میلیارد چیه؟ این همه کهکشان ها که کهکشان راه شیری، یه دونه از کهکشاناش برنامه ریزی میکنم. اینقدر جز نگری. بعد نکته قشنگتر میگه، نقش با نقاش چه سکالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. اسکالیدن یا سگالیدن که سگالش هم از همونه، یه معنیش یعنی جنگ و چالش، یه معنی دیگهش یعنی فکر و اندیشه، که هر دو از هم دیگه میاد. این واژه همونیه که توی زبان انگلیسی میگیم چالش، یعنی همون چالش، همین سگالش، سگالیدن همینه، تغییر شکل یافته، یا اون از این یا این از اون، که خب سگالیدن واژه قدیمی تره که همین چلنج فرنگی هست. میگه خب منو تو رو من نقاشی کردم، من نقاشم، تو یه نقشی، حالا تو با من میجنگی، با من میگی دماغ منو یه ذره سربالاتر نقاشی میکردی، انسان قدم بلندتر میشد، این نمیدونم حالا یه اندازه 2000 کیلومتر میرفتم اونورتر، میافتادم تو اروپا، یه بابا مامان پروفسور سمیعی، یه ماری کوری چیزی هم بهمون میدادی و دیگه. حالا باز خواهشی داشتم عرض میکنم، فعلا همینا رو داشته باش، یه 50% قدرت هوش و ذکاوت هم بالاتر میرفت. آره دیگه، حالا باز فعلا زیاده ارزی نیست تا برسم خدا. این همینه، این چالش نقش با نقاشه. اما شطوره بود که عیب نقاش میکنی هشدار، من چند وقت پیش گفتم این شطوره از ما عقل و شعورش بیشتره. به شطور میگن چرا انقدر کج و کوله ای؟ بی بابا حواست باشه، منو یه نقاشی کشیده، تو داری به من میگی کج و کوله ای، عیب نقاش میکنی، حواست باشه. حالا الان جریان همینه، میگه تو داری عیب نقاش با نقاش در چالشی، نقاش دلش خواسته اینطوری بکشه، طلبکاری؟ ما نبودیم و تقاضا من نبود، چون سگالش اوش، حتی قدرت چالش کردن و جنگیدن هم او به تو داده. الان نگاه کنید، بیاید یه روز با هم بریم بیمارستان بیماران روانی، بریم معلولی. توانایی اینو نداره یه لیوان دستشو بلند کنه، یه لیوان آب برداره بخوره. حتی این توانایی که میشینی برای خودت فلسفه بافی میکنی، فلسفه جهان رو از نگاه خودت، دکارتیا اینطوری میگن، فلانیا اینطوری میگن، میشینی فلسفه بافی میکنی، هم من بهت دادم این چنین زن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمان. زمان همون زمینه. میگه ببین شما خیلی خسیسی به من نگاه میکنید، خیلی حالتون بده، خیلی حالتون بده. میدونید که یکی از بزرگترین گناهان ظن سوء داشتن به خداونده. این آیه قرآنه، میگه منافقین گمان بد دارن نسبت به خدا. بعد باید چیکارشون کنیم؟ باید بزنیم بکشیمشون. یعنی کسی که گمان بد میخواد بگه درجه این گناه چقدر زیاده. اینا نماده، نه اینکه حالا هر کی گمان بد داشت به خدا وقت رو کره زمین هیچ کی باقی نمیموند. یعنی بخواد بگه که این که تو گمان بد به خدا داری چقدر بده. میگه شما ننگ زمین و زمانید که به خداوند گمان بد دارید. و اتفاقا یکی از مراتب در عرفان و اون چیزی که شیخ سعی میکنه در اون سالک انجام بده، اون ببره به اون مسیر، اینه که به خداوند گمان نیکو داشته باشه، به برنامه ریزی خداوند اعتماد کنه، به هر آن چیزی که از سمت خداوند میاد حسن نیت داشته باشه و با نگاه زیبا به اون مقوله نگاه کنه. اون من چیزی غیر از زیبایی ندیدم حضرت زینب از این دسته، ما رأیت الا جمیلا. اون همه اتفاق میگه من جز زیبایی ندیدم. این یعنی حسن نگاه به هر آن چیزی که خداوند خواسته. حالا اینجا میگه زاننین بالله، یعنی زانین، زانین یعنی کسانی که زن دارن به خداوند، زن بد دارن، زن سوء. چون منافق سر بیاندازم جدا، یا گر نبرم سر بود این خطا. اگه سرشون رو نبرم منافقن، گمان بد به خداوند داره. چند وقت پیش به یکی از همین دوستانمون داشتم میگفتم، یکی از اقوام، گفتم 70 سال با خوبی و خوشی در اوج خوشبختی زندگی کردی، 7 روز مریضی رو هم تحمل کن، تحمل 7 روز مریضی. بعد خدا پیش خودش نمیگه 70 سال همه جور نعمت به این آدم دادم، پول دادم، ثروت دادم، محبوبیت دادم، فرزند صالح دادم، زن زندگی دادم، نمیدونم اینو دادم اونو دادم، 7 روز مریضی رو نمیتونی تحمل کنی؟ چیه؟ و فقط من رو رفیق روزای خوبی؟ رفیق روزای بد شد تمام؟ بشینی به زمین و زمان فوش بدی؟ عدالت خدا کجا رفته؟ عدالت خدا همینه، عدالت خدا اینه که سربالایی رفتی سرپایینی هست، سرپایینی رفتی سربالایی هست. عدالت یعنی همین دیگه. نمیشه که سربالایی واسه همه باشه واسه تو نباشه. نمیشه، سربالایی سرپایینی با همه. تو جاده چالوس هم میری میخوای بریستی به نوک قله و سربالایی ها رو بری، برسی به اون جایی که ابرا رو ببینی، بعدش سرپایینی رو بیای. اگه از سرپایینی اومدی بعد سربالاییش هم باید بیای. زندگی دقیقا این عدالته. و اتفاقا اگر غیر از این بود عدالتی نبود. وارهانم، ببین چقدر عصبانی، وارهانم چرخ را از ننگتان. از ننگ کیا؟ کسانی که به خداوند گمان نیکو ندارند، تا بماند در جهان این داستان. بعد بر میگرده به شیر. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسمهای شیری من مباش. ببین شیر اینا رو تو ذهنش رد میکرد، میگفت اینا گمان خوب به من ندارن، به من اعتماد ندارن، به عدالت من اعتماد ندارن. بعد تبسم میکرد. بعد این تبسم شیر در زبان عربی ضرب المثل هست، میگه وقتی شیر میخنده دندون عقبش دیده میشه بترس، فکر نکن در امانی. چرا؟ اون خنده نیست. وقتی شیر دهنشو وا میکنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد کلتو بکنه. میگه شیر با این فکر میزد خنده فاش، یه خنده آشکاری داشت میزد، ولی حواست باشه وقتی شیر داره بهت میخنده اون خنده واقعی نیست، دهنشو وا کرده، نقشه برات کشیده. با تبسم‌های شیر ایمن مباش، بعد شاهکار رو ببین تو رو خدا. این بیت رو بنویسید بزنید بالای اتاقتون: مال دنیا شد تبسم‌های حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. حالا شیر چجوری به ما تبسم میکنه؟ به من قدرت میده، ثروت میده، شهرت میده، محبوبیت میده. سرخوش بشم، مست بشم، مغرور بشم، بیفتم به جون اینو. مال دنیا شد تبسم های حق. شیر داشت تبسم میکرد، داشت میخواست چیکار کنه؟ مال دنیا شد تبسم های حق. ما اغلب با مال دنیا، حالا از هر نوعش، زن، بچه، خونه، ماشین، قدرت، ثروت، شهرت، همه اینا مال دنیا دیگه، خیلی فرقی نداره. مال دنیا میگه اون لبخندهای خدا به تو، ولی لبخندهای خدا هم وقتی خدا به لبخند زد ایمن ما با شیره دیگه، سلطانه. حواستو جمع کن. یه آیه تو قرآن هست بهش میگن آیه استدراج، والذین کذبوا بآیاته. استدراج یعنی درجه درجه. میگفت خدا هر کیو میخواد پدرشو در بیاره درجه درجه بهش نعمت میده، یواش یواش. بعد ببینه با هر نعمتی که میگیره چقدر خدا دور میشه یا چقدر به خدا نزدیک. ببین میگه استدراج. بعد این استدراج تدریجیه دیگه، ذره ذره. بی خودت هم حواست نیست. ببین تو رو یهو بندازن توی آب جوش، متوجه میشیم آی آی سوختم سوختم من نجات بدید. ولی وقتی درجه درجه آب و گرم میکنه حواست نیست، ولی داری میسوزی. نعمت خدا و مال دنیا دقیقا همینه، ذره ذره بهت میده که ببینه حالت چجوریه. از اونایی که میشی ان الانسان لیطغا، طغیان میکنی، یا نه هرچی بیشتر داشته باشی فروتنتر میشی، مثل اون درختی میشی که هرچی بارش بیشتر سرش. این تو تصمیم میگیری هرچی بیشتر داشته باشی. حالا ببین اون مرتبه استدراج درجه درجه میره بالا و به تو نعمت داده میشه. این رفتار توئه که نتیجه اون نعمت رو مشخص میکنه. آیا با اون فروتن میشی، کمک به خلق الله میکنی، انسان بهتری میشی، یا نه به مراتبی که از نعمتهای دنیا بهره‌مند میشی اتفاقا طغیان میکنی، ان الانسان لیطغا میشی، پدر سوخته میشی، سرکش میشی، پدر ملتم تازه به خاطر اینکه و معمولا هم متاسفانه همینه. به خاطر این میگه مال دنیا شد تبسم‌های حق. تعداد بسیار 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 اندکی‌اند که وقتی دنیا دار میشن از مدار انسانیت خارج نمیشن. کرد ما را مست و مغرور و خلق. خلق یعنی پاره پوسیده، پاره پاره. فقر و رنجوری به هستت ای سند، کان تبسم دام خود را برکن. میگه با این وضع اگه مال دنیا تبسم خداه، برو خدا رو شکر کن که خدایا خدا رو شکر که هیچی تو دنیا ندارم. سعدی چی گفت؟ چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. اصلا بهتر از این نعمت هست؟ اگر این دیدگاه رو داشته باشی شب به شب میخوابی خدا رو شکر که پول ندارم، خدا رو شکر که من قدرت ندارم، خدا رو شکر که تو این کشور رئیس جمهور نیستم، خدا رو شکر که تو این کشور نماینده مجلس نیستم، خدا رو شکر که هیچ خری نیستم. سرمو بیزارم راحت میخوابم و شکر خدا میکنم. یعنی ببین فقر و رنجوری به هستن بهتره. ای سندم همین مناداهای معمول وزن پرکن و قافیه پرکن مولاناه. چرا؟ چون اون تبسمه، اون مال خلقی که مال دنیا گفت تبسمه، اینا دامه، تو رو میندازه توی دامی که بیرون اومدنش کار هر کسی نیست. این نکته رو خیلی اصلا واقعا روزی هزار بار خدایا شکر که هیچ قدرتی نداره. الحمدلله بچه‌م هم حرفمو گوش نمی‌کنه. با قدرت دیگه. یه وقت می‌بینی یه نفری اصلا تو خانواده‌اش قدرت داره، تو فامیلش حرفش برو داره، توی محله‌شون حرفش برو داره، توی شهر شورای شهره. خدا رو شکر که هیچ قدرتی نداره، هیچ ثروتی نداره. روزی هیچ کس دست من
نیست.
و و و واقعا بشید هرشب خدا رو شکر کنید. حالا اگرم هست خیلی مواظب باشید. خب بس چی شد؟ فقر و رنجوری به هستت ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. با اون تبسم حواست باشه نیفتی توی دام و با همین فقر و رنجوری بتونی از دامی که هست رها بشی. بس حالا ادامهش میمونه جلسه بعد. فعلا و سلام علیکم و رحمت الله.